بسم الله الرحمن الرحیم. عن عبد الرحمن ابن ابی لیلی عن ابیه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیه من نفسه و اهلی احب الیه من اهله و اترتی احب الیه من اترته و ذاتی احب الیه من ذاته. شما یه نفری این صداها رو به وجود آوردی؟ فکر کردم یه لشکر اومدن بشون. قال فقال رجل من القوم يا ابا عبد الرحمن ما تزال تجيء بالحديث يحيي الله به القلوب. حدیثی براتون آوردم از مجلس 54 امالی شیخ صدوق. راوی حدیث کسیه به نام عبدالرحمن ابن ابی لیلی که از پدرش این حدیث رو نقل کرده تا سلسله حدیث و وقتی که این حدیث رو نقل میکنه پسرش که خودش ناقل این حدیثه، یعنی پسرش از باباش این حدیث رو نقل کرده، میگه وقتی بابام این حدیث رو گفت یک کسی نشسته بود و اونجا گفت که به خطاب پدرم گفت ای ابا عبدالرحمن، ای پدر عبدالرحمن، تو دائما برای ما احادیثی میاری که به واسطه اون احادیث دلهای ما زنده میشه. من این حدیث رو در اولین جلسه درسمون بعد از چند جلسه تعطیلی در آغاز ماه مبارک رمضان برای شما نقل میکنم، دقیقا به این امید که با شنیدن این حدیث دلهای ما هم زنده بشه و فکر میکنم این حدیث خیلی حدیث عمیقی است، خیلی عمیق، و اگر کسی به عمق این حدیث توجه نکنه شاید معنی زنده شدن دل رو اصلا نتونه تشخیص بده در این معنی این حدیث چیه. راوی میگه که پیامبر فرمود لا یؤمن عبد، بنده ایمان نیاورده تا زمانی که، یعنی میخواید بفهمید مؤمن هستید یا نه، این ملاکشه. خیلی حدیث سنگینی هم هست در این حال، به نظر من خیلی سنگینه. بنده ایمان نیاورده تا زمانی که اکون احب الیه من نفسه، من براش از خودش محبوب تر باشم. پیغمبر فرمود یعنی منو بیشتر از خودش دوست داشته باشه. بعد پیغمبر توضیح میدن و ادامه میدن و خانواده من رو بیشتر از خانواده خودش دوست داشته باشه و خاندان من رو بیشتر از خاندان خودش دوست داشته باشه. باز انگار مطلب سنگین بوده، پیامبر ناچارن دوباره ادامه توضیح دادن و ذاتی احب الیه من ذاته، و ذات من در نزد او از ذات خودش در نزد او محبوب تر باشه. که انسان بفهم این که انسان به جایی برسه که به یک کسی عشق ببرده، خب البته داستان جدیدی نیست، اما این که معنی ایمان خب خیلی موضوع سنگینیه. معنی ایمان این باشه که ما تا کسی رو بیشتر از خودمون و خانواده او رو بیشتر از خانواده خودمون، این قسمت دوم رو اونهایی از شما که متأهلند یا فرزندی دارند خیلی بهتر میفهمند منظور منو، یا احساس خودتون به پدر و مادرتون در نظر بگیرید. آدم خیلی وقتا از خودش ممکنه بتونه عبور کنه، ولی از خانوادهش نه. از خانوادهش، پیامبر میگه خانواده من رو از خانواده خودش بیشتر دوست داشته باشه تا بشه بهش گفت مؤمن. خاندان من رو، خاندان میگن چی؟ یعنی دنباله وجودی من، یعنی کسانی که در آینده نام من رو زنده نگه می‌دارن. دیگه معنی فل جمله خاندان اینه، یعنی اینکه آینده من چگونه بشه خیلی براش مهمتر باشه تا اینکه آینده خودش چگونه بشه. درباره خاندان هم همینو بگیم، درباره خانواده هم همینو بگیم، یعنی اون کسانی که به من منسوبن براش مهمتر باشه تا اون کسانی که به خودش منسوبن. آینده من براش مهمتر باشه تا آینده خودش. البته اینجا یک نکته‌ای وجود داره که شما همتون نکته رو می‌فهمید. وقتی پیامبر از عترت خودش و از خانواده خودش حرف میزنه و این چنین خودش رو منسوب میکنه به خانوادهش و خانوادهش رو به خودش، مسلماً منظور یه مسئله قوم و خویشی نبوده و پیامبر نمیخواسته بگه که پس عموی من ابوالجهل رو هم بیشتر از عموی خودش دوست بداره. نه، بله این نکته در این حدیث مستتر هست که عترتی، منظور عترتی که اینجا پیامبر میگه و خانواده‌ای که پیامبر میگه، منظور اون کسانی هن که کاملا فانی شدن در وجود خود پیامبر و نزدیکترین کسان به او هستند از هر جهت که فکر بکنه. من روی این قسمت نمیخوام زیاد حرف بزنم و نمیخوام روی این قسمت ماجرا تاکید کنم، میخوام برگردم به اون قسمت سنگین این حدیث. باز پیامبر تاکید میکنه که بله، ذات خودش، ذات من رو از ذات خودش بیشتر دوست بداره. حالا اگر شما شم فلسفی داشته باشید ممکنه بگید که این تکرار این جمله است توسط پیامبر، چون اولش گفت من رو بیشتر از خودش دوست داشته باشه، دوباره تکرار این جمله از طرف پیامبر میتونه شامل و حامل یک پیام فلسفی بسیار مهم من باشه و اون این سؤال بسیار مهمه که اساساً مگر میشه انسان چیزی رو از ذات خودش بیشتر دوست بداره؟ چون من هر کسی رو هم دوست بدارم، هر چقدر بیشتر دوست بدارم، بالاخره منم که او رو دوست دارم، منم که تشخیص، هر چقدر فداکاری یا ایثار بکنم، این منم که تشخیص دادم یا ترجیح دادم که فداکاری یا ایثار بکنم. پس بازم خود منم که این تصمیم رو گرفتم. همون مسئله‌ای که من قبلنم بهش اشاره کردم، یکی از مسائل مردفکن فلسفه اخلاق و امثال کانت باهاش مواجه بودن و بعضی ها رو به این نتیجه گیری میرسونه که اساساً چیزی به نام از خود گذشتگی و ایثار خیلی معنا نداره. شما حتی وقتی خودتون رو فدای کسی میکنید، جانتون هم فدای کسی میکنید، باز خودت خواستی که این کار رو بکنی، پس به خاطر اون چیزی خودت میخوای این کار کردی، بازم به خاطر او نبوده، به خاطر خواست خودت بوده. خب این مسئله خیلی قدیمیه که در فلسفه اخلاق وجود داره و من قبلا هم دربارش صحبت‌هایی کردم و اشاره‌هایی کردم. اینکه پیامبر اینجا دوباره این نکته رو تأکید می‌کنند و تعبیر ذات رو هم به کار می‌برند. شاید حامل این پیام فلسفی هم باشه که نه اساساً پیامبر می‌خواد بگه اصلا صورت مسئله همینه. صورت مسئله همینه. اصلا نمی‌خوام تعارف بکنم. میخوام بگم جوهره دین در گرو حل همین مسئله فلسفیه که یه زمانی کانت هم مطرح کرده و مسئله قدیمی هم هست. صورت مسئله در گرو همین ماجراست. ذات من رو از ذات خودش بیشتر دوست بداره. اما سنگینی حدیث کجاست؟ سنگینی حدیث همون نکته‌ایه که گفتم. حالا شما به مسائل فلسفیش کاری نداشته باشید که من به اون هم اشاره‌ای خواهم کرد. فرمود که تا منو بیشتر از خودتون دوست ندارید حتی ایمان نیاوردید. خب میدونید ماه رمضان ماه ایمانه، واقعا ماه مؤمنانه. همه ما امیدمون و آرزومون اینه که جزء مؤمنان باشیم و هستیم هم انشاءالله. اما به حدیث چی داره میگه؟ چی داره؟ من اجازه میخوام سرآغاز این جلسه از درسم رو درست در دنباله همین حدیث آغاز کنم و درست در ادامه همین ماجرا حرف بزنم. حالا از پیامبر عبور کنیم. این مسئله درباره خدا هم وجود داره. وقتی ما کاری رو انجام میدیم بالاخره برای خدا داریم انجام میدیم و برای خودمون. عبادتی که انجام میدیم برای خدا داریم انجام میدیم برای خودمون. بله صورت‌های ورژن‌های ساده‌ای مسئله همونه که گفته شده حقیقت اخلاص، حقیقت ایمان برای شما حاصل نمیشه مگر زمانی که واقعاً کاری رو برای بهشت و جهنم هم انجام ندید. روایات ما میگه که کار برای بهشت و جهنم انجام دادن مگر چقدر ارزش داره؟ البته خیلی خوبه، اما مگر چقدر ارزش داره؟ روایاتی که شما شنیدید، دسته ای عبادت میکنند عبادت بازرگانان، دسته ای عبادت میکنند عبادت بردگان، اما یه دسته ای عبادت میکنند عبادت احرار. من اینجا میخوام یادآوری کنم که از اون در همین حدیث مشهوری که گفتم یک نکته ای وجود داره و همون معنای آزادی و آزادگیه. میدونید این روایات میخوان بگن که خیال خام در سرتون نپرورید. آزادی البته حقوق جزء حقوق انسان هاست، بالاخره باید رعایت بشه اون به جای خود، ولی بدانید انسان ها تا وقتی احرار نشوند، یعنی خدا را حتی نه برای بهشت و جهنم عبادت بکنند، هر چقدر آزاد باشن آزادیشون به نوعی اسارت منتهی خواهد شد. احرار اینان. بله حقوق افراد رو باید لحاظ کرد، آزادی های مشروعشون رو البته باید بهشون داد، اون بحثی نیستش که ما الان بخوایم واردش بشیم، ولی خیال خام نپذید در سرتون. خیال خام نپذید. آزادی حقیقی زمانی برای انسان ها حاصل میشه که خدا رو عبادت کنند حتی نه برای بهشت و دوزخ. گفت حافظ عاشقان را گر در آتش میپسندد لطف دوست، تنگ چشمم گر نظر بر چشمه کوثر کنم. گفت مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست. می کنم جهد که خود را مگر آنجا فکنم. حالا این پرانتز رو ببندیم. ولی ما از این روایات زیاد داریم که عبادت، عبادت احرار کجا، عبادت تجار و بردگان کجا؟ عبادت احرار. و اون وقت داره میگه که بله، بعضیا واقعا دارن تجارت میکنن، معامله میکنند، یا بدبختی میکشند حتی تو دینداریشون وقتی عمیق نگاه بکنیم. چو طفلان تا که ای زاهد فریبی، به شیر و بوست، به نخل و بوستان و شهد و شیرم. تا کی میخوای منو با بازی بچه فرض کنی یا بازی بگیری؟ حرفا چیه؟ خب مسئله اینه که واقعا وقتی که ما کاریو برای خدا انجام میدیم، به چه نیتی داریم انجام میدیم؟ حالا نگیم برای خدا، عبادت که میکنیم به چه نیتی داریم عبادت میکنیم؟ برای چی اصلا عبادت میکنیم؟ اصلا شما بیا بگو نه بهش نه جهنم، من دوست دارم عبادت کنم، اصلا از عبادت لذت میبرم، از نماز خوندن لذت میبرم. فکر میکنید حالا خیلی در نگاه عمیق دینی فکر میکنید اینجا حالا خیلی هنر اتفاق افتاده، پس بازم داری لذتتو میبری دیگه، دوست داری این کارو بکنی. یکی دوست داره کار دیگه بکنه، تو هم دوست داری این کارو بکنی. غیر از اینه؟ اینجاست که میبینیم کسانی مثل امام خمینی از این تعابیر عجیب استفاده میکنن که از خودشون هم نیست، از متون دینی این تعابیر رو فهمیدن. امام خمینی عبارتی داشت که زیادم به کار میبرد، میگفت شهوات معنویه. خب بعضی ها البته گرفتار شهوات مادی هن، خب اون که هیچ، بعضی هم گرفتار شهوات معنویه هن. همین مسئله، یعنی کارایی که میکنه کارای معنویه، کارای مادی نیست، دنبال پول و چه میدونم اینجور چیزا نیست. ولی ماهیت اون کاری که دنبالش، اون چیز دنبالشه، با همون شهوات فرقی نمیکنه. درست معنویه ولی بازم شهواته. امام خمینی اینو از کدوم متون گرفته بود؟ به نظر من از همون آموزه های مهم دینی که خیلی هم البته بهش علاقه داشت، مثلا از مناجات شعبانیه. حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور. شما میدونید نور همیشه باعث رفع حجابه، رفع پوشیدگیه، نور باعث کشفه، باعث آشکار شدنه. هر جا که نور میاد دیگه ظلمت، تاریکی، پنهان بودن، مستور بودن، اینجور چیزا از میان میره. اما این روایات چی میگن؟ میگن ما باید پاره کنیم، از خدا میخوان کمکمون کن، پاره کنیم حجابهای نور رو، حجابهای ظلمت که هیچ. حجابهای نور معادلش میشه شهوات معنویه، یعنی یه چیزهایی هست از جنس نور اما همچنان حجابه، کمان که چیزهایی که هست از جنس معنویته اما کماکان شهوات، شهوت. همه اینا برمیگرده به پاسخ اون سوال که واقعا آیا میتوان چیزی رو بیش از خود دوست داشت؟ و اگر میتوان این چگونه است؟ توصیف فلسفی این موضوع چگونه است؟ توجیه فلسفی مسئله چیه؟ شعر و شاعری، بله در مقام شعر و شاعری خیلی حرفا میشه زد. اما واقعا مبنای جهانشناسی و مبنای فلسفی یعنی ماجرا چیه؟ این اون چیزیه که متون اسلامی واقعا توش شاهکار به خرج داده و مثل معجزه در این باره حرف زده. و اون چیه؟ متون اسلامی واقعا در این باره صحبت کرده. من نمیخوام درباره این متون الان حرف بزنم، ولی میخوام فقط به دو تاش اشاره کنم، یکیشو فقط اشاره میکنم، یکیشو یه ذره بیشتر اشاره میکنم. شما موقعی میتونید مبنای فلسفی این مسئله رو بفهمید، اینکه چیزی رو بیش از خود دوست داشتیم رو بفهمید، که توحید رو به معنی که اسلام میگه بفهمید و بفهمید که وجود ما اصلا چیزی جز اون نیست، ما همه جلوه او هستیم، ما موجودی در عرض او نیستیم، تمام هستی ما در طول اوست، ما در عرض او نیستیم، ما خود اویم، مرتبه ای از هستی خود او هستیم. اینو اگر بتونیم خوب بفهمیم که قرآن در واقع به همین موضوع تأکید کرده و فیلسوفان بزرگ اسلامی همین مسئله رو واقعا بهش رسیدن و برای ما باز کردن، وقت پاسخ اون سوال هم داده میشه. بله، شما نمیتونید هیچ کاریو جز برای خودتون بکنید، اما اگر خود شما چیزی جز اون نباشید چطور؟ اون وقت صورت مسئله اصلا عوض میشه، اون وقت مولوی حرفش دیگه فقط حرف شاعرانه نمیشه، وقتی میگه در دو چشم من درا ای آن که از من منتری، میگه تو از من منتری، میگه من یه چیزی هست از من بیشتر، منه منتر از منه، اون توی، در دو چشم من درا ای آن که از من منتری، تا قمر را وا گذارم که از قمر روشنده، اینجوری میشه. و عجیبه، معجزه اینجاست که قرآن دقیقا به همین موضوع اشاره میکنه، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جواب خدا و پیغمبر رو بدید وقتی صداتون میزنن که زندتون کنن. آه میبینید، زندتون کنن یعنی چی؟ زندتون کنن یعنی اصلا جان شما، من شما، هستی شما، حیات شما دست اوناست، دست خدا و پیغمبره، حالا به پیغمبرش هم میرسیم، دست خداست، خدا شما رو زنده میکنه، این منی که میگویی، این جانی که میگویی، حیاتی که میگویی، حقیقتش دست اوست، مال اوست، خود اوست. لما یحییکم، وقت مولوی همینو فهمیده که میگه چی؟ مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. اینو مولوی بعد قرآن ادامه میده، وعلمو، بیاید پیش خدا و پیغمبر وقتی میخوان زندتون کنن، جوابشون رو بدید، استجابت کنید. استجابت همون جواب دعاست. شما فکر نکنید فقط شما دعا میکنید، خدا هم دعا میکنه و شما رو دعا میکنه، شما رو صدا میزنه همون جوری که شما خدا رو صدا میزنید، ولی خدا شما رو صدا میزنه که زندتون کنه، درجه وجودیتون رو بالا ببره، حقیقت هستیتون رو بیشتر کنه، یعنی شما رو به خودش نزدیکتر کنه، چون حقیقت هستی اوست. و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، و بدانید یحول، میدونید حول دیگه، حول یعنی چی؟ با هجیمی که میگید لا حول ولا قوه الا بالله، دیوار حائل هم میگید شما، دیوار حائل، چون رو رفح دیوار حائل فلسطین و مصر و چون کجاست، دیوار حائل یعنی چی؟ حول یعنی مانع، قوه یعنی چی؟ قوه یعنی راننده، رانش، لا حول ولا قوه یعنی هیچ مانعی و هیچ رانشی وجود نداره الا بالله. خب حالا میگه وعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، بدانید خدا حائل میشود میان انسان و میان خود انسان و میان قلب و وجود انسان. شما، من دیگه توضیح نمیدم، برید در المیزان ذیل این آیه رو بخونید که چگونه ممکن است، چه مدل فلسفی میتونه بر ما توضیح بده که اصلا مانع شدن یک موجود میان یک موجود و خود اون موجود، اینو اگر بتونید توضیح بدید، همه ی حرفایی که ما گفتیم رو توضیح دادید. یک نکته دیگه میخوام از قرآن اشاره کنم، اما قبلش یه ذره حرفامو ساده کنم. میدونید بچه ها، بحث اخلاصه، بحث خالص شدن برای خداست. چقدر وجود ما برای خدا خالصه، چقدر اخلاص داریم تو کارامون. جرأت ندارم، وگرنه میگفتم بیاید این ماه رمضانمون رو اختصاص بدیم به موضوع اخلاص، خالص بشیم برای خدا. زائده هامونو، ناخالصی ها رو از وجودمون پاک کنیم، صاف بشیم، صاف بشیم. این که میگید ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، اصطفى یعنی همون صاف شدن، پیامبر مصطفی شده، واسه همین لقبش مصطفیه. صافه صافه، هیچ آلودگی، هیچ ناخالصی در وجودش نیست. خب صاف از چی؟ صاف چیه؟ پس چی تو وجودشه؟ فقط خدا، فقط خدا. واسه همینه که پیغمبر هم مثل خدا میتونه ما رو زنده کنه. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. پیغمبر هم مثل خدا، یعنی در واقع خدا وقتی که ما رو زنده میکنه از کانال پیغمبر و از کانال امامان ما رو زنده میکنه. بیایم خالص بشیم، شرک رو بذاریم کنار. به قول اون عارف و اون واعظ معروف گفت که معروفه خیلی این قصه، یه روز رفت بالای منبر گفت ایها الناس 124,000 پیغمبر اومدن به شما بگن که موحد باشید، من آمدم بگم که نه، بیایید مشرک باشید. بعد که چشا گرد شد گفت حرف عجیبی نمیزنم، 124,000 پیغمبر اومدن گفتن که فقط خدا رو بپرستید، من اومدم بگم حالا اگه میشه خدا رو هم بپرستید. بعد ادامه داد حرفش رو، گفت شرک یعنی همین، یعنی چیزی جز خدا رو در نظر داشتن، با انگیزه جز خدا کاری کردن، به غیر از خدا به چیزی فکر کردن، نه همه شرک. این که شما در نمازهاتون میگید وحده لا شریک له، یعنی میخوام اینجوری ها نباشم، فقط خدا. این همه شرک. بیایم یه قدم اخلاصمونو بیشتر کنیم. اون وقت وقتی این جمله رو گفته باشم، اون نکته دوم رو از قرآن میتونم راحت به شما اشاره کنم دربارش. غیر از این آیه سوره انفال که براتون خوندم، یک جای دیگه هم هست در قرآن که مبنای نظری این مسئله ای رو که براتون گفتم، مبنای نظری مسئله اخلاص رو برای ما توضیح داده. کدوم آیه قرآن؟ بگید. مبنای نظری اخلاص رو برای ما توضیح داده. همین این که آیا مگر میشه کسی از ما بیشتر ما باشه؟ اینو توضیح داده. کجا؟ بگید، خیلی ساده است. بگید. از اینم ساده تر. اینم از اینم ساده تر. چی نفهمیدم؟ از اینم ساده تر. فکر کنم اون گوشه یه کسی گفت سوره اخلاص.